سلام، این پادکست به همت ملیح خیرخواه تهیه و تولید شده است. قطاری به رنگ زندگی. اولین باری نبود که سوار قطار می شدم، اما احساس کسی رو داشتم که برای اولین بار سوار قطار می شه. قرار بود یه گزارش خوب بنویسم، یک گزارش خوب از یک سفر بی‌نظیر. مسیری که ازش عبور می‌کردم همون مسیری بود که حدود 90 سال پیش ساخته شد تا دو دریای شمال جنوب ایران رو به هم وصل کنه. من در میانه این مسیر به سمت جنوب در حرکت بودم و به قلب کوهستان زاگرس وارد می‌شدم. لرستان سرزمین عجایبه. طبیعت روح این استان رو شکل داده. کوه پشت کوه، رودخانه های خروشانی که در تمام راه پا به پای قطار حرکت می کنن. و رنگ. لرستان سرزمین رنگه. در بین این همه شگفتی، لرستان روستاهایی داره که قطار برای اونا یه چیز متفاوته. چیزی که هیچ وقت نتونستم تو جایی مثل تهران اون رو بفهمم یا ببینم. همه جای دنیا هر جا که راه آهن رسیده با خودش توسعه و رفاه و به همراه آورده. اما یکم تو کشور ما اوضاع متفاوته. روستاهای زیادی هستن که قطار از کنارشون رد شده، اما جز صدای قطار چیزی نصیبشون نشده. با این وجود تو این مسیری که من توش سفر می‌کردم، قطار برای مردم یک رنگ و بوی متفاوت داشت. یکی از روستاها سالها برق خودش رو از یکی از ایستگاه‌های قطار تو این مسیر تأمین کرده. تو یه ایستگاه دیگه درزین‌هایی رو دیدم که مسافرینی رو که ساعت‌ها به انتظار قطار ایستاده بودن سوار می‌کردن. این درزین‌ها مخصوص تعمیرات خط بودن، نه حمل مسافر. اما یک نوع رابطه عمیقی بین راهن و مردم وجود داشت که باعث می شد مردم رو سوار این درزین ها کنن تا به ایستگاه بعدی برن. در طول راه حتی روستاهایی رو دیدم که در میان دو ایستگاه قرار داشتن، اما جایی بودند که نه ساختمان ایستگاه در اونجا بود و نه قطار اجازه داشت اونجا توقف کنه. مردم تو سایه کوه منتظر قطارهای محلی می شستن و قطارهای محلی به احترام این انتظار پیش پاشون توقف میکردن و سوارشون میکردن. برای خیلی از این روستاها قطار تنها راه دسترسیشونه. تو خیلی از روستاها شنیدن صوت قطار برای بچه‌ها یک دنیا شادی به همراه میاره و پیرمردها و پیرزنها رو یاد خاطرات بچگیشون میندازه. تو ایستگاه بیشه توقف کوتاهی داشتیم. از قطار پیاده شدم و چشم به پیرمردهایی افتاد که کمی اونورتر نشسته بودن روی سکو و به قطار نگاه میکردن. رنج روزگار رو میشد تو چین چروکهای صورت و پینه های دستشون دید. اما نگاهشون پر از خنده و مهربانی بود. یکی از پیرمردها منو دید، لبخندی به هم زد و پرسید: خبرنگاری جوون؟ گفتم بله. گفت: اومدی برای روزنامه از ما چیزی بنویسی؟ گفتم بله، میخوام یه گزارش بنویسم. ازش پرسیدم: چرا اینجا نشستین؟ منتظر چی هستین؟ گفت: منتظر صوت قطاریم. به چشمام خیره شده بود و انگار یک راز مهمی رو میخواست برام مرملا کنه. گفت: جوون، ما با این قطارها بزرگ شدیم. باید اهل اینجا باشی تا بدونی صدای صوت قطار یعنی چی. او توضیح داد که بچه‌هاش تو شهر زندگی میکنن و هر بار با قطار به دیدنش میان. هر بار که صدای صوت قطار رو میشنوه، انگار صدای بچه‌هاش رو میشنوه. قطار به راه خودش به سمت ایستگاه تله‌زنگ ادامه داد. برای اولین بار بود که پل تله‌زنگ رو می‌دیدم. داستان‌هاش رو خونده بودم. در زمان جنگ بارها و بارها عراقی‌ها موشک‌هاشون رو انداخته بودن روی این پل تا بلکه ارتباط شمال به جنوب کشور رو قطع کنن. قطار برای مردم جنوب و اونایی که جنگ رو با گوشت و خونشون تو این منطقه تجربه کردن یه معنای دیگه ای داره. در طول جنگ چشم خیلی ها تو این منطقه به راه آهن دوخته شده بود، چون هر بار صوت یه قطار به گوششون میرسید امیدی بود واسه از راه رسیدن نیروهای تازه نفس، مهمات و آذوقه تا بشه بیشتر و بیشتر جلوی بعثیا مقاومت کرد. عراقی‌ها بارها تلاش کردن پل تله‌زنگ رو خراب کنن تا امید رو از مردم و از رزمنده‌ها بگیرن، اما مگه مردم گذاشتن؟ اونا هیچ وقت اجازه ندادن پل تله‌زنگ بسته بمونه. حالا که سالها از اون زمان میگذره، دیدن پل تله‌زنگ مرمت شده و البته پل جدیدی که کنارش ساخته شده خیلی غرور آفرینه. یکی از جالبترین صحنه هایی که تو این سفر باهاش مواجه شدم تو ایستگاه تله‌زنگ اتفاق افتاد. برای اولین بار عشایری رو دیدم که با قطار کوش میکردن. وقتی قطار وارد ایستگاه شد با اشتیاق پنجره به بیرون نگاه کردم که ناگهان چشم به عشایری افتاد که از پشت سرشون گله بزرگ از گوسفند و بز و گاو و اسب و قاطر وارد ایستگاه میشدن. جماعت بزرگی که باور نمی کردم جز مسافرهای قطار باشن. به محض اینکه قطار تو ایستگاه توقف کرد از قطار پیاده شدم. قطارهای دیگه ای هم تو ایستگاه بودن. با سرعت به سمت عشایری رفتم که داشتن وارد ایستگاه می شدن. منظره دیدنی بود که هیچ وقت تا به حال ندیده بودم. عشایر سوار قطار شدن، بعد بزها سوار واگن حمل احشام شدن و پشت سرشون گوسفندها تو صفهای منظم پریدن تو واگن و بعد گاوها، اسبها و قاطرها هم بهشون ملحق شدن. تو این واگنها سوراخهای بزرگی وجود داشت که اون حیوانهای زمون بسته توی سفری که در پیش داشتن بتونن راحت نفس بکشن. یکی از مسئولای خط برام توضیح داد مسیر دسترسی به ییلاق و قشلاق عشایری که تو این منطقه زندگی میکنن کوهستانی و صعب العبوره. سالهای سال قبل اینکه قطاری به این منطقه راه پیدا کنه، عشایر مجبور بودن به سختی از اون عبور کنن. مردها و زنها، بچه‌های عشایر و این گله بزرگ. اما وقتی که قطار اومد با مسیری که از بین کوهستان عبور میکرد تونست همه چیز رو آسون تر کنه. عشایر مجبور نشدن یک جا نشین بشن. حالا میتونن با قطار کوچ کنن. این قطار سالی یک بار در اوایل بهار عشایر و حیواناشون رو به مناطق سردسیر میبره و در اوایل پاییز به مکان اولشون برمیگردونه. راهن در ایران از قدمت بالایی برخورداره. اولین صحبت‌ها و تلاش‌ها برای احداث راهن در ایران به اوایل قرن 13 شمسی برمیگرده. یعنی چیزی حدود 200 سال پیش. پس از پسی بلندی‌های بسیار کمی بیش از 90 سال قبل، آرزوی دیرینه ایرانیان برای داشتن راهن سراسری که از شمال تا جنوب کشور امتداد داشته باشه محقق شد. این زمان اصلا زمان کمی نیست که بتونه تاریخ و فرهنگ و هویت یک ملت رو تحت تاثیر قرار بده. با این وجود برای خیلی ها مثل من که عمر خودشون رو تو شهرهای بزرگ سپری کردن، قطار اونقدر که باید تو خاطراتمون و تو زندگیمون جای خودش رو پیدا نکرده. برای خیلی ها هنوز قطار وسیله حمل و نقل محسوب نمیشه. برای خیلی ها تنها خاطرشون از قطار داستان دهقان فداکار تو کتاب سوم دبستان یا نهایتاً سفر به مشهده. خیلی هم هنوز اصلا سوار قطار نشدن، هرچند امکانش فراهم بوده. خیلی ها هنوز نمیدونن چه مسیرهای قشنگی وجود داره، قطار چطور از دل طبیعت عبور میکنه. خیلی ها برای رسیدن به یک مقصد سفر میکنن و خب شاید ترجیح میدن سریعتر به مقصد برسن و قطار تو این تصمیم برای اونایی که لذت بردن از مسیر براشون اولویت نداره انتخاب اول نیست. خیلی ها هنوز نمیدونن سفر با قطار خودش میتونه یک هدف باشه، یک مقصد در حرکت. این وسط قطار برای یه سری از مردم تو این کشور معنای دیگه ای داره. قطار برای اونها خود زندگیه. تو این سفر کوتاه از هر ایستگاهی که عبور کردم نشانه هایی از عشق و دلبستگی مردم به قطار رو دیدم. مردمی که با قطار زندگی می کنند.